صدای پوتین از بیرون آمد. در فولادین با سر و صدا باز شد. افسری جوان و سیاه جامه با اندامی تراشیده که تمام هیکلش انگار از چرم سیقل خورده برق می‌زد و چهره رنگ پریده و بیچین و چروک او به صورتک مومی شباهت داشت، فرز و چالاک از در درآمد. به نگهبانان اشاره کرد که زندانی را بیاورند. امپلفورت شاعر تلو تلو خوران وارد سلول شد. در از نو بسته شد. امپلفورد یکی دو حرکت تردیدآمیزی کرد، گویی این انگار را داشت که در دیگری برای بیرون رفتن وجود دارد، و آنگاه شروع کرد به بالا و پایین رفتن از سلول. هنوز متوجه حضور وینستون نشده بود. چشمان رنجورش را یک متر بالاتر از سر وینستون به دیوار دوخته بود. کفشی به پا نداشت. انگشتان بزرگ و کثیفش از سوراخ جورا بیرون زده بود. چند روزی هم می شد که صورتش تیغ ندیده بود. ریشی زبر چهرهش را تا استخوان گونه فرا گرفته بود و هیئت لاتمنشانهی به او می داد که با هیکل بزرگ و ناتوان و حرکات عصبی او همخوان نبود. وینستون خود را اندکی از رخوت بیرون آورد. باید با امپلفورد حرف می زد و نعره تلسکرین را به جان می خرید. چه بسا که امپلفورد حامل تیغ بوده باشد. امپلفورد نره از تلسکرین بر نخواست. امپلفورد که اندکی یکی خورده بود بر جایی ایستاد. چشمانش آهسته آهسته بر روی وینستون دوخته شد.
اسمیت، تو هم؟ تو رو به چه جرمی اینجا آوردند؟
با شلختگی روی نیمکت روبروی وینستون نشست و گفت:
راستش رو بخواهی یک جرم بیشتر وجود ندارد غیر از این است.
و تو مرتکب آن شده ای؟
ظاهراً بله.
دست به پیشانی نهاد و لحظه شقیقه هایش را فشرد، گویی میخواست چیزی را به یاد بیاورد. با لحن آمیخته به حیرت درآمد که
این چیزها پیش میآید. توانستم یک مورد را به یاد بیاورم. بدون شک از احتیاط به دور بود. در کار تولید چاپ نهایی اشعار کیپلینگ بودیم. گذاشتم که واژه خدا در آخر یک مصرع باقی بماند.
و در همان حال که سر بلند می کرد تا به وینستون نگاه کند، از روی خشم به گفته افزود:
کار دیگری نمی توانستم بکنم. تغییر دادن مصرع محال بود. هم قافیه با عصا بود. می دانی که عصا در کل زبان بیش از 12 هم قافیه ندارد. چند روز به مغزم فشار آوردم و آخرش قافیه دیگری پیدا نکردم.
حالت چهرهش تغییر یافت. تشویش آن زایل شد و لحظه‌ای خوشنود نمود. پرتوی از خرد، لذتی حاصل از واقعیت بی‌مصرفی که آدمی فاضل مآب کشف کرده است، از درون موی کثیف و زبر او بیرون تراوید.
به ذهنت رسیده است که کل تاریخ شعر انگلیسی را این واقعیت رقم زده که زبان انگلیسی فاقد قافیه است؟
نه، این اندیشه خاص هرگز به ذهن وینستون نرسیده بود. در موقعیتی چنین هم به نظرش مهم و جالب نیامد. گفت:
میدانی که چه ساعتی از روز است؟
امپلفورد از نو یک کی خورد و گفت:
فکرش را نکرده بودم. می شود گفت 2 یا شاید 3 روز پیش دستگیرم کردند.
چشمانش را به اطراف گرداند، گویا نیمچه امیدی به یافتن پنجره داشت.
در این مکان شب با روز تفاوت ندارد. نمی فهمم که آدم چطور می تواند حساب زمان را داشته باشد.
چند دقیقه از این در آن در سخن گفتند. سپس بدون دلیلی آشکار تلسکرین بر سر آنان داد زد و فرمان سکوت داد. وینستون دستهایش را روی هم انداخت و ساکت بر جای نشست. امپلفورد که با آن هیکل گنده نمی توانست به راحتی روی نیمکت باریک بنشیند، مرتب وول می خورد و دستهای بی تناسبش را دور این یا آن زانو گره می کرد. تلسکرین هم با او را به آرام گرفتن می خواند. زمان می گذشت. 20 دقیقه. 1 ساعت. داوری دشوار بود. بار دیگر از بیرون صدای پوتین آمد. کرد. اندرونه وینستون در هم فشرده شد. به زودی زود، شاید تا 5 دقیقه دیگر، شاید همین الان، برخاستن صدای پوتین به معنای آن بود که نوبت او فرا رسیده است. در باز شد. افسر جوان و خون سر چهره قدم به درون سلول نهاد. با اشاره کوتاه دست همپلفورد را نشان داد و گفت:
اتاق 101.
امپلفورد با دست و پا چلفتی در میان نگهبانان بیرون رفت. طرح سیمایش سخت تشویش آلود اما ناخوانده بود. زمانی گویا بسته راز گذشت. درد شکم وینستون عود کرده بود. ذهنش عین توپی که دوباره و دوباره درون تور معینی می افتد. گرداگرد مسیری مشخص می چرخید. تنها به 6 چیز می اندیشید. درد شکمش، تکه نان، خون و فریاد، اوبراین، جولیا، تیق. بار دیگر اندرونش در هم فشرده شد. صدای پوتین سنگین نزدیک می شد. در که باز شد موجی از بوی تند عرق سرد به درون آورد. پارسونز وارد سلول شد. شورت خاکی رنگ و پیراهن اسپورت به تن داشت. وینستون این بار چنان یک کی خورد که دچار فراموشی شد و گفت:
تو کجا؟ اینجا کجا؟
پارسونز نگاهی به وینستون انداخت که نشانی از علاقه شگفتی در آن نبود. استیصال از آن میبارید. با حالتی تشنج‌آلود به بالا و پایین رفتن پرداخت. پیدا بود که نمیتواند آرام بگیرد. هر بار که زانوان خپلش را راست میکرد آشکارا میلرزیدند. 4 چشمی به جایی زل زده بود. انگار نمیتوانست دید از چیزی بردارد. وینستون گفت:
تو رو به چه جرمی اینجا آوردند؟
پارسونز تا حدودی هق هق کنان جواب داد:
جرم اندیشه.
در لحن صدایش هم اقرار کامل به گناه نهفته بود و هم نوعی هراس باور نکردنی از اطلاق چنان کلمه‌ای بر خودش. روبروی وینستون ایستاد و دست به دامنش شد.
تو که فکر نمی کنی منو تیرباران کنند؟ مگر نه رفیق؟ آدم رو به خاطر کاری که نکرده تیرباران نمی کنن. مگر فکر که کاریش نمی شود کرد؟ می دانم که دادگاه منصفانه ای تشکیل می دن. آره، از این بابت به اونا اعتماد دارم. از پرونده من با خبرن، مگر نه؟ تو می دانی که چه بچه خوبی بودم. کله دار که نه، ولی زیرک. تمام سعی خودم رو برای حزب کردم. فکر نمی کنی که بیشتر از 5 سال برام ببرن؟ یا حتی 10 سال. آدمی مثل من میتونه در اردوگاه کار مفید واقع بشه، به خاطر یک بار حرکت از طرف چپ جاده که تیربارانم نمی کنن.
وینستون گفت:
مقصری.
پارسونز با انداختن نگاهی دزدانه به تلسکرین فریاد زد:
معلومه که مقصرم. به نظرت حزب آدم بیگناه رو دستگیر می کند؟
چهره قورباغه سانش آرام تر شد و تا حدودی هم حالت مقدس معابانه به خود گرفت. با لحنی اندرز گویانه گفت:
جرم اندیشه وحشتناک است. موزی و آبزیر کاه است. بدون آنکه خبر داشته باشی به جانت می افتد. می دانی چه جوری به جان من افتاد؟ در خواب. آره، واقعیت را می گویم. مرا بگو که کار می کردم و می کوشیدم وظیفه‌ام را انجام دهم و نمی دانستم فکر بدی در سر دارم. بعدش هنگام خواب شروع کردم به حرف زدن. میدانی چه چیزهایی از زبان من شنیدند؟
صدایش را پایین آورد، مثل آدمی که به دلایل صحی ناگزیر از به زبان آوردن گفتاری خلاف عفت باشد.
مرگ بر ناظر کبیر. آره، اینو گفتم. از قرار معلوم چندین بار آن را گفته بودم. بین خودمان بماند. خوشحالم که پیش از آنکه گند قضیه بیشتر بالا بیاید دستگیرم کردند. میدانی که در محضر دادگاه چه میخواهم بگویم؟ میخواهم بگویم متشکرم. از شما به خاطر نجات دادن من پیش از آنکه خیلی دیر شود متشکرم.
وینستون گفت:
چه کسی تو را گیر انداخت؟
پارسونز با غروری حزن‌آلود گفت:
دختر کوچولویم از سوراخ کلید گوش می داده. حرفای من رو می شنود و روز بعد کف دست پلیس گشتی می گذارد.
برای بچه 7 ساله واقعا زیرکانه است. کینه از او به دل ندارم. راستش به وجود او افتخار میکنم. نشان میده که در تربیتش کوتاهی نکردم.
چند بار دیگر با حالتی تشنج‌آلود بالا و پایین رفت و نگاه‌های ممتدی به لگن مستراح انداخت و ناگهان شورت خود را پایین کشید و گفت:
رفیق جان میبخشی، دست خودم نیست، اثر انتظار است.
کون و کفل گندش را داخل لگن گذاشت. وینستون چهرهش را با دو دست پوشانید. صدا از تلسکرین نعره زد که
اسمیت شماره 679 اسمیت واو، چهره ات را نپوشان. در سلول ها چهره را نباید پوشاند.
وینستون دست از روی چهرهش برداشت. پارسونز با نفیر فراوان شکم خود را خالی کرد. سپس کاشف به عمل آمد که سیفون خراب است و تا ساعت ها بوی تعفن در سلول پیچید. پارسونز را بردند. زندانیان بیشتری می آمدند و می رفتند. آن هم اسرارآمیز. قرعه فال اتاق 101 را به نام زنی زدند و وینستون متوجه شد که به شنیدن این کلمات لرزه بر اندام زن افتاد و رنگش برگشت. زمانی رسید که اگر صبح هنگام به اینجایش آورده بودند، بعد از ظهر شده بود. اگر هم که بعد از ظهر، پس حالا نیمه شب بود. زندانیان از زن و مرد 6 نفر بودند. همه مثل موش ساکت نشسته بودند. روبروی وینستون آدم بیچانه و دندان درازی نشسته بود. اینه او جانوری بزرگ و بیازار از تیره جوندگان. گونه های فربه و لایه لایه او به پایین که می رسید تشکیل کیسه ای می داد و باور نکردن به اینکه غذایی در آنجا ذخیره کرده است دشوار بود. چشمان کمرنگ و خاکستریش با حالتی جوون از چهرهی به چهرهی می لغزید و چون با نگاهی تلاقی می کرد در دم دور می شد. در باز شد و زندانی دیگری به درون آمد که قیافش لرزه ای گذرا به جان وینستون انداخت. قیافه ای معمولی و واخورده داشت. چه بسا که مهندس یا تکنسیان بود. اما رنجوری چهرهش لرزه بر جان آدم می انداخت. به چهره مرده شباهت داشت. به سبب ریز نقشی آن دهان و چشم بی تناسب و بزرگ می نمود. و چشم ها انگار کینه ای مرگ بار و لاعلاج نسبت به شخصی یا چیزی داشتند. به فاصله کمی از وینستون روی نیمکت نشست. وینستون نگاه دوباره‌ای به اون نینداخت. اما آن چهره شکنجه دیده و مردسان نقشی چنان آشکار در ذهنش گذاشت که گویا در برابر چشم او قرار دارد. ناگهان متوجه ماجرا شد. آن مرد از گرسنگی هلاک می شد. گویا همین فکر به ذهن دیگر زندانیان خطور کرده بود. جنب و جوشی خفیف به پا شد. چشمان مرد بیچانه بی‌وقفه بر روی چهره مردسان آن مرد می‌سرید. سپس با حالتی گناهبار کنده می‌شد و دوباره برمیگشت. در حال به وول خوردن پرداخت، عاقبت از جا برخاست. با حالتی اردکوار به راه افتاد. دست به جیب رو پوشش برد و شرمناک تکه نان تیره جلوی او گرفت. قرشی خشم‌آلود و گوش خراش از تلسکرین بر شد. مرد بیچانه از جا پرید. مرد مردار چهره در دم دستهایش را به پشت انداخته بود. گویی به جهانیان نشان می داد که از پذیرفتن هدیه سر باز زده است. صدا غرید که
بامستید، شماره 2713، بامستید جی، آن تکنان را بینداز.
مرد بیچانه تکنان را به زمین انداخت. صدا گفت
همان جا که هستی باش، رو به در بایست و تکان نخور.
مرد بیچانه اطاعت کرد. گونه های بزرگ و لایه لایهش بی اختیار می لرزید. در باز شد. افسر جوان که وارد شد و کناری ایستاد، نگهبان کوتاه قد و 4 شانه‌ای با بازو و شانه ستبر از پشت سر او ظاهر شد. مقابل مرد بیچانه ایستاد و سپس با اشاره از افسر جوان با تمام قدرت ضربه‌ای محکم به دهان مرد بیچانه فرود آورد. مرد بیچانه از جا کنده شد و پخش زمین شد. لحظه انگار برق زده شده بود. خون غلیظی از دهان و بینیش فوران می زد. ناله خفیف گویا ناخودآگاهانه سر داد. سپس غلطی زد و با دست و زانو بدن نامتعادل خود را بلند کرد. در میان جوبار خون و بزاق دهان دو ردیف دندان مصنوعی از دهانش بیرون افتاد. زندانیان با دست های صلیب‌وار بر روی زانو مثل موش ساکت بر جای ماندند. مرد بیچانه سر جای خود بازگشت. یک طرف چهرش سیاه می شد. دهانش ورم کرده و به صورت توده‌ای بی‌شکل و آلبالوی رنگ در آمده بود. با حفره سیاهی در وسط آن. گاه و بیگاه قطره خون به بالا تنه روپوشش می چکید. چشمان خاکستریش گناه آلودتر از پیش همچنان از چهرهی به چهرهی می سارید. گویی در صدد کشف این امر بود که دیگران او را به خاطر تن دادن به ذلت تا چند اندازه خار می شمردند. در باز شد. افسر جوان به مرد مردار چهره اشاره کرد و گفت
اتاق 101.
پهلوی وینستون صدای نفس نفس به پا شد. واقعی این که مردک خود را با زانو به زمین انداخته، دستهایش را به هم قفل کرده بود و فریاد می زد.
رفیق، جناب افسر، لزومی ندارد که مرا به آنجا ببرید. مگر همه چیز را نگفتم؟ مگر چیزی از قلم افتاده؟ چیزی نیست که از اقرار به آن فرو گذاری کنم. فقط بفرمایید که چیست تا بلا فاصله به آن اعتراف کنم. آن را بنویسی تا امضا کنم، هر چیز، اما اتاق 101 نه.
افسر گفت
اتاق 101.
بر چهره مرد که بسیار رنگ پریده بود رنگی نشست که وینستون باور نمی کرد. بیشک و شبهه رنگ سبز بود. فریاد برآورد که
هر چه میخواهید با من بکنید. هفته هاست که مرا در گرسنگی نگه داشته اید. دیگر تمامش کنید و بگذارید بمیرم. تیربارانم کنید، حلقه آویزم کنید. 25 سال زندان برایم ببرید. کس دیگری هم مانده که میخواهید لش بدهم؟ فقط لب تر کنید. همه چیز را به شما میگویم. اهمیت نمیدهم که کیست یا چه بلایی بر سرش میآورید. من زن و 3 فرزند دارم. بچه بزرگم هنوز 6 سالش نشده است. اختیار دارید که پیش چشمانم سر آنها را ببرید. میستم و تماشا میکنم، ولی اتاق 101 نه.
افسر گفت
اتاق 101.
مرد با وحشت به دیگر زندانیان نگاهی انداخت، گویا میخواست قربانی دیگری را به جای خیش غالب کند. چشمانش بر چهره مرد بیچانه لنگر انداخت. بازوی استخوانیش را دراز کرد و فریاد برآورد.
این از آن کسی که باید ببرید، نه مرا. نشنیدید که پس از خوردن ضربه چه گفت؟ مجالم بدهید تا کلمه به کلمه گفتارش را بازگو کنم. اوست که مخالف حزب است، نه من.
نگهبانان پا پیش نهادند. صدای مرد تا سرحد جیغ بالا رفته بود. تکرار کرد که
نشنیدید چه گفت؟ اشکالی در کار ترسکری نیجاد شد. طرف شما اوست. او را ببرید، نه مرا.
دو نگهبان تنومند خم شده بودند بازوی او را بگیرند، اما در همان لحظه خود را به کف سلول انداخت و یکی از پایه های آهنین نیمکت را چنگ زد. مثل حیوانی زوزه می کشید. نگهبانان او را می کشیدند، اما با نیروی شگفت به پای چسبیده بود و آن را رها نمی کرد. شاید 30 ثانیه ای او را کشیدند. زندانیان با دستهایی بر روی زانو و چشمانی دوخته به جلو ساکت نشسته بودند. صدای زوزه قطع شد. فقط آنقدر نفس داشت که خود را به پایه بیاویزد. سپس فریادی برخاست که با زوزه کشیدن توفیر داشت. ضربه پوتین نگهبانی انگشتهای دست او را شکسته بود. روی پا بلندش کردند. افسر گفت
اتاق 101.
او را که افتان و خیزان راه می رفت با سری آویخته و دستی شکسته و بی جان بیرون بردند. زمانی دراز گذشت. در صورتی که مرد مردار چهره را نیمه شب بیرون برده بودند، حالا صبح بود و اگر صبح که حالا بعد از ظهر بود. وینستون تنها بود. ساعتها بود که تنها مانده بود. درد نشستن بر روی نیمکت باریک چنان بود که اغلب بلند می شد و بدون اجازه تلسکرین قدم می زد. تکنانی که مرد بیچانه بر زمین انداخته بود جا به جا نشده بود. ابتدا تلاشی سخت لازم بود که به آن نگاه نکند، اما حالیا گرسنگی جای خود را به تشنگی داد. دهانش چسبناک و بدمزه بود. صدای وزوز کن و نور سفید و یک دست نوعی ضعف و احساس خلأ در سرش ایجاد می کرد. از جا بلند می شد چون درد استخوان‌هایش دیگر از تحمل گذشته بود و دردم می نشست چون آنقدر گیج بود که مطمئن نبود بتواند سر پا بایستد. هر زمان که حس‌های جسمانیش را اندکی در اختیار داشت وحشت باز می گشت. گاهی با کورسوی امیدی به اوبراین و تیغ می اندیشید. اگر غذایش می دادند می شد تصور کرد که تیغ لایق غذا پنهان باشد. نقش تیره جولیا هم به پهنه ذهنش می آمد. جایی عذاب می کشید شاید بدتر از خود او. چه بسا که در همین لحظه از درد فریاد می کشید. با خود گفت
اگر می توانستم عذاب جولیا را به جان بخرم و نجاتش دهم این کار را می کردم؟
آره.
اما این تنها یک تصمیم عقلانی بود و این تصمیم را به لحاظ وظیفه اتخاذ می کرد. آن را احساس نمی کرد. در این مکان نمی توانست چیزی را احساس کند جز درد را و پیش آگاهی درد را. وانگهی هنگامی که متحمل درد می شد آیا امکان داشت که به هر دلیلی آرزوی مضاعف شدن آن را بکند؟ اما این سوال هنوز بلا جواب بود. صدای پوتین دوباره نزدیک می شد. در باز شد. اوبراین آمد تو. وینستون بر روی پا جست زد. حیرت از این منظر هر گونه احتیاط را از وجود او بیرون ریخته بود. پس از آن همه سال اولین بار حضور تلسکرین را از یاد برد و فریاد زد.
تو را هم گرفتند؟
اوبراین آرام و تأسف بار به طنز در آمد که
خیلی وقت پیش مرا گرفتند.
به کناری رفت. از پشت سر او نگهبان سینه ستبری با تعلیمی بلند و سیاه در دست ظاهر شد. اوبراین گفت
وینستون، از آن خبر داری؟ خودت را گول نزن. بی خبر نبودی. همیشه از آن با خبر بوده ای.
اکنون در میافت که همواره از آن با خبر بوده است. اما وقتی برای فکر کردن به آن وجود نداشت. همه تن نگاه شده بود و به تعلیمی دست نگهبان نگاه می کرد. چه بسا که به هر جا فرود بیاید. به سر، به گوش، به بازو، به آرنج. به آرنج فرود آمد. با حالتی فلج شده روی زانو افتاده و آرنج آسیب دیده اش را با دست گرفته بود. همه چیز درون نوری زرد منفجر شده بود. نمیشد تصور کرد که یک ضربه سبب چنان دردی بشود. نور زرد از جلوی چشمانش محو شد و آن دو را دید که نگاهش میکنند. نگهبان از تماشای به خود پیچیدنهای او میخندید. بر تقدیر جواب یک سوال داده شده بود. هیچگاه به هیچ دلیلی آرزو نمی کرد که درد مضاعف شود. از برای درد جز یک آرزو نمی شد کرد و آن اینکه قطع شود. در دنیا چیزی بدتر از درد جسمانی نبود. همچنان که روی زمین بر خود می پیچید و بیهوده به بازوی از کار افتاده اش چنگ زده بود، مدام با خود می گفت در برابر درد قهرمان بی قهرمان.